درود بر شما عزیزان شنونده های گرم و صمیمی رادیو سبا، خیلی سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. امیدوارم که از پخش برنامه هامون مثل همیشه راضی و خرسند بوده باشین. خب دوستان، اجازه بدین عوامل صبحگاهی که در خدمت شما بودن و خدمت شما دوستان معرفی کنم. تهیه کننده محترم برنامه‌مون آتوسا برهان نژاد، صدا بردار اکرم ناصحی و من نسرین حسنجانی از شش بامداد تا این لحظه در کنار شما دوستان بودیم. امیدوارم که از برنامه‌های ما راضی بوده باشین. خیلی سپاس از همراهی شما دوستان. روز خوب و خوشی براتون آرزو می‌کنم و همگی شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. روز خوش، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. بخش دوم برنامه ها را آغاز میکنیم با این امید که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و ما رو همراهی بفرمایید با تنظیم وقت برنامه ها رو دنبال بکنید. در ابتدای این بخش جا داره تشکر بکنیم از همه شما هم میهنان گرامی به منظور بدرقه با شکوه میهمان شهیدمان در هوای گرم تهران که مردم جلوه ای از تشیع خود رو نشون دادن که چگونه با همدلی و وحدت با دیگر عزیزانمان در این هوای گرم حضور داشتن و از تشییع پیکر شهید سلیمانی و آیت الله رئیسی یک بار دیگر ما رو به آن روزها بردن که چگونه مردم در کنار ما بودن و در کنار شهدای خدمت و شهدای مقاومت. سپاس از همه شما هم میهنان گرامی. دعوت میکنم اولین برنامه ما رو تحت عنوان ساز من بشنوید.
ساز من از شاخ سروی جنگلی کو به جنگل سر به چرخ افراخته، چتر بال افشان و خوشخوان ساله ها بر سرش مرغان جنگل تاخته.
ساز من همه چیز او را با آخرین ماه سال رقم زده بود. 12 اسفند سال 1336 در سرزمین شعر و موسیقی در یک خانواده موسیقی دوست در سنندج به دنیا آمد. زنده یاد استاد جمشید عندلیبی. کوچکتر محمد جلیل عندلیبی آهنگساز و نوازنده سنتور بود. تقریبا 10 ساله بود که در شهر سنندج کلاس‌های فرهنگ و هنر اون زمان که مسئولش استاد حسن کامکار بود آموزش موسیقی رو با ساز آکاردئون شروع کرد. 2 سال بعد از اون به عضویت گروه نوجوانان فرهنگ و هنر سنندج در اومد. از همون ابتدا علاقه بسیاری به صدای نی داشت و اغلب در ایام ماه مبارک رمضان دل به صدای تکنوازی های نی استاد حسن کسایی که از رادیو پخش می شد می سپرد.
موسیقی
برادرش محمد جلیل وقتی دید جمشید عاشق سازنی شده، از استاد محمد علی کیانی نژاد یک نی گرفت و به جمشید هدیه داد. اون روزها نه استادی برای آموزش بود و نه تلویزیون و امکاناتی برای آشنا شدن با نواختن این ساز. اینکه این ساز کجای لب و دندون قرار میگیره. برای به صدا درآوردن این ساز سختی های زیادی رو تحمل کرد و 6 ماه تلاش کرد تا بتونه بالاخره صدای نی رو در بیاره و این نشانه ای از اراده پولادینی بود که برادرش فقط در جمشید میدید. استاد اندلیبی حتما عاشق بوده، چرا که بدون هیچ استادی ساز نی رو یاد میگیره. گوشش با موسیقی آشنا بود و در یک خانواده موسیقی دوست به دنیا آمده بود. از خانواده پدری، پسر عموش به نام ایرج اندلیبی یکی از خوانندگان رادیو سنندج و از خانواده مادری یکی از دایهاش به نام حکمت نووری از خوانندگان رادیو سنندج بودند. مهمتر از اون پدر بزرگ معروف به خلیفه صمد که صدای بسیار گرمی داشت یکی از نوازندگان دف در کردستان بود. استاد محمد رضا لطفی در سنندج آشنا شد. از استاد لطفی تقاضا کرد یک ساز خوب نی براش تهیه کنه، اما گفتن نی نواختن بسیار دشواره و باید زیر نظر استاد باشه و قبول نکردن. اما وقتی به رغم میل باطنی گفت میتونم صدای ساز رو در بیارم و با نی خودش نواخت، تعجب کردن و از اون روز جمشید رو همراهی کردن.
اندلیبی واقعا الگو بودن از جهت اخلاقی، یک هنرمند تحصیل کرده آکادمیک و مطالعات بسیار زیاد در زمینه اجتماعی، کتاب‌های مختلف. از نظر اخلاقی ایشون الگو بودن برای تمام هنرمند. جمشید جان از نظر تکنیک نوازندگی، اینا
رو میگم که شاهد بودم جمشید اندلیبی در سنندج بود سال 1354. من یک دونه اون موقع همچین ساز نیرینا را توسعه پیدا نکرده بود. مرد پولادین و تلاشگر با اراده بعد از 6 ماه بدون استاد صدای نیرو بالاخره در آورد. نمیدونین چقدر اون لحظه شاد بود. بعد از 6 ماه مثل الان نیست که خب اساتید بزرگوار زیادن.
سال 1354 در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته موسیقی قبول شد. آزمون ورودی دانشگاه به عهده استاد نورعلی خانی برومند بود، اما چون ایشون نابینا بودن استاد لطفی ایشون رو همراهی می کردن. در این آزمون در بین 30 شرکت کننده نفر ششم شد و نمره خوبی در سازش دریافت کرد. بعد از اون با حمایت استاد لطفی به واحد موسیقی که در میدان ارگ قرار داشت و استاد ابتهاج مسئول اون واحد بود راه پیدا کرد. اندلیبی در سال 1360 برای تکمیل تکنیک های پیشرفته نوازندگی نی نزد حسن کسایی در اصفهان رفت و با تشکیل گروه عارف در کنار اساتیدی مثل پرویز مشکاتیان و حسین علیزاده به کارش ادامه داد. واسطه اون در بخشی از مهمترین آلبوم‌های موسیقی سنتی ایران مثل بیداد، نوا، کیش مهر، دستان، بیقرار، سخن تازه، آسمان عشق، یاد ایام، رسوای دل، پیام نسیم، دل مجنون و سرو چمان با استاد شجریان و شهرام ناظری همکاری نزدیک داشت.
بار فراق دوم از دام بس که نشسته بر دلم، بار فراق دوم از داد بس که نشسته
او علاوه بر نوازندگی در کار آهنگسازی هم فعال بوده و آلبوم‌های میهمان تو، پاییز نیزار و مونس جان از جمله فعالیت‌های اون در زمینه آهنگسازیه.
جمشید اندلیبی اینو بگم آثار زیادی رو ساخت، مهمان تو، مونس جان، آلبوم پاییز نیزار رو جمشید ساخت ولی پاییز نیزار رو تبدیل کرد به بهار نیزار. بهار نیزار شاگردای بسیاری رو تربیت کرد که همه اساتید بزرگ ایران هستند الان، مثل شاهو اندلیبی عزیز، مثل فردین لاهورپور، مثل کاوه سپندار، مثل کاروان نی که از شاگرداش در باشور عراق، جمشید اندلیبی خدمات بسیار زیادی کرد.
غریبی سخت مرا دلگیر داره، فلک فلک بر گردنم زنجیر داره، فلک از گردنم زنجیر بردار، چه قربت خاک عالمگیر داره.
اندلیبی قطعات ابوالحسن صبا رو با نی و به صورت ردیف آموزشی تنظیم و نواخته. معروف‌ترین اثر جمشید اندلیبی تکنوازی نی به آهنگسازی حسین علیزاده است. شش سالش بود که بر حسب علاقه‌اش برای همکاری در کار جدید با محوریت نی، پیشنهاد همکاری نواختن نی در نینوا رو به علیزاده میده. او در استودیو فقط یک بار نی رو نواخت و همون یک بار ضبط شد و در آلبوم قرار گرفت. نوازی او آنچنان با جسم و جونش آمیخته شده بود که بی اقراق کمتر نوازنده ای از نسل‌های بعدتر از خودش رو میشه دید که تحت تأثیر تکنیک و احساس اون قرار نگرفته باشه. باید عاشق باشی تا با سازت این گونه بنوازی. باید عاشق حسین باشی تا اینطور نینوا رو بنوازی. استاد اندلیبی حتماً عاشق بوده. صدای استاد جمشید اندلیبی رو میشنویم که درباره قطعه نینوا برامون صحبت میکنن.
قطعه رو بردیم استودیو بیل ضبط کردیم، آقای ایرج حقیقی ضبط کردن. ضبط خوب نوازندگان چیز بودن دیگه، به هر حال حرفه‌ای بودن و به هر حال نوتم بود و خیلی راحت تمرین کردن، فقط باید با هم هماهنگ میشدن که نینوا از 12 تا قطعه درست شده که به هم دیگه چسبیده. هر قطعه خودش به هر حال ساختمان خودشو داشت که در نهایت به هم دیگه چسبیده و تقریبا یه چیزی حدود نیم ساعت کار شده. برای نی جداگونه نوتش رو نوشته بود و در فرازهای اول و دوم برداشتهای مختلف نوشته بودن که من در واقع ببینم اجرا کنم ببینم کدومش بهتره برای نی، و در صورت این کار رو کردیم و به هر حال این شد که تولید شده و شنیدیم.
استاد اندلیبی در 15 اسفند ماه در تنهایی از کنارمون رفت. باید عاشق حسین باشی تا اینگونه نینوا رو بنوازی. استاد اندلیبی، صدای نغمه سازت همیشه در ذهن ما میمونه. روحت شاد.
طبق آخرین آمار و ارقام سالیانه استعمال دخانیات، در ایران بیش از 14 میلیون نفر از محصولات دخانی استفاده می کنند.
هر 1,000,000 نخ 1 مرد. اگر 60 میلیارد نخ مصرف ایرانی میشه 60,000، اگر 65 میلیارد میشه 65,000، تا اگر 70 میلیارد، به همین ترتیب میره بالا.
آمارهای مختلفی درباره میزان مصرف سالانه سیگار در ایران وجود دارد. اگر در بهترین حالت میزان مصرف سیگار را 70 میلیارد نخ در سال در نظر بگیریم و قیمت هر نخ را هم 500 تومان لحاظ کنیم، گردش مالی مصرف سیگار در ایران به عدد 35 هزار میلیارد تومان میرسد.
همه اینا خبرهای جدیدی نیستند، اما بین این خبرها مصرف سیگار قاچاقه که بحران رو شدیدتر میکنه.
آسیب سیگار و تنباکوی قاچاق بیشتر، چون اونایی که در داخل داره تولید میشه استانداردهای تعریف شده رو داره و ما از لحظه ورود مواد اولیه اینها نمونه برداری میکنیم، همکاران ما زحمت میشه اینو برای آزمایشگاه میفرستن، جواب مثبت بود استانداردهای تعریف شده رو داشتن اجازه ترخیص استفاده میشه. در خط تولید هم باز همکاران ما نمونه برداری میکنن، در انبار باز نمونه برداری میشه، حتی بعضن از تولیداتشون که به بازار هم میاد چه سیگار چه تنباکو نمونه برداری میشه، برای آزمایشگاه فرستاده میشه. اگر استانداردهای تعریف شده رو نداشته باشن جلوی تولیدشون گرفته میشه، ولی در قاچاق این نظارت وجود نداره. در قاچاق ما بعضن که کشفیات رو برای آزمایشگاه میفرستیم متاسفانه جواب میاد که مواد مخدر گرفته تا فضولات حیوانی و سایر مواد آیدی که برای سلامتی بیشتر مضره در اونها استفاده میشه.
حالا این سوال توی ذهن میاد که آثار اقتصادی مصرف و عرضه قاچاق سیگار چی هست؟ برای پاسخ به این سوال به توتونکاران چند منطقه از کشور سر زدیم. استان گیلان، شهرستان سومه سرا، آقای جمالی توتونکار منطقه.
استان گیلان شرایط اینو داره که ما بتونیم توتون تولید بکنیم و توتون خیلی خوب تولید بکنیم. توتون گیلان شاید یکی از توتونای خیلی خوب دنیا باشه. من فکر میکنم یک کار پر دردسریه، ولی یک خوبی که داره اینه که یک محصولی هستش که خریدش تضمینیه.
استان کردستان، شهرستان مریوان، آقای بهرامی توتونکار منطقه.
والا من تقریبا حدود 20 ساله که مشغول این توتون و تنباکو هستم برای اداره دخانیات شهرستان مریوان. شهرستان مریوان توتونکاریش خیلی خوبه، کشاورزای خوبی هم داره. بعضی کشاورزا 40% ضرر کردن. بعضی ها کشاورزان به خاطر هزینه توتونکاری اومدن طلاعی بچه هاشون زنشون فروختن که هزینه کنن ضرر نکنن. اگر مثلا دخانیات خودش اگر توتن سیگار قاچاق نباشه میتونه سیگار زیادتری تولید کنه، تو شهرستان پخش کنه.
عرضه سیگار قاچاق زندگی کشاورزان تو روستاها رو تحت تأثیر قرار میده.
تو همین شهر سقه از ما کارکن سیگار داریم که یه دوره فعال بود. خب نون خیلی رو میدن، 500 تا آدم درگیر کار بودن، فکر کنم حالا میگن بیشتر هم بوده مستقیم. بعد این 500 تا آدم توی شهر کوچیک چقدر میتونه مثلا اشتغال زایی ایجاد کنه غیر مستقیم هم. حالا اگر همین کارخونه سیگار سقز را بیفته، خیلی از جوانایی که مثلا دارن کوربری میکنن مال این منطقه هستن، اگر استخدام بشن دیگه کوربری نمیکنن.
دود مصرف سیگار قاچاق تنها به چشم روستاییان و توتونکارانی میره که منتظرن با احیای چرخه تولید لبخند به چهره اونا و شهرشون برگرده.
اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی، مسائل اساسی اقتصاد، به نحو خوبی سمت حل پیش خواهد رفت.
امیدواریم مسئول